به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعتراضات ضد حکومتی در ایران در حال گسترده شدن است. معترضان چه می‌گویند، چه می‌خواهند و چگونه می‌توانند بر دستگاه سرکوب پیروز شوند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. که هنوز داغ سرکوب خونین سالهای 96 تا 98 تازه است، مردم در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به گرانی‌ها به خیابان‌ها آمدند و شعارهایشان مستقیماً نظام جمهوری اسلامی و مقام‌های اون را نشانه گرفته. این بار هم پاسخ نیروهای امنیتی شلیک مستقیم و کشته شدن چند شهروند معترض بوده. دلیل کوتاه شدن فاصله اعتراض‌های جمعی نسبت به دهه‌های گذشته چیست؟ اعتراض‌های کنونی چه مشخصاتی دارند؟ جنبش‌های خودجوش چگونه شکل می‌گیرند و جای گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف حکومت در این میان کجاست؟ در یک کلام، مردم چگونه می‌توانند بر سرکوبگران پیروز شوند؟ مهمانان این برنامه فرج سرکویی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان، امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه از آمریکا و عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبک از لاهه هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای صوفیا مهر، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. اعتراضات رو دنبال کردید، خبرها رو دیدید، مردم معترض به نظر شما چی میخواد؟
درود بر همگی، درود میفرستم به دلیرانی که در خیابان هستن و نه میگن به این نظام شر پرور. ببینید، هر گونه تحلیلی که ما از جمهوری اسلامی ارائه میدیم باید یک اصل مبنایی رو در نظر بگیریم که اون اینه که جمهوری اسلامی چیزی نیست جز یک سازوکار انبوه فلاکت. به همین خاطر هم از قادر نبوده خودش رو اصلاح بکنه. نظام جمهوری اسلامی یک سری غایاتی برای خودش چه در داخل چه خارج از کشور تعریف کرده که اون مسبب و علت العلل نگونبختی ایرانیان هست. من فکر میکنم مردم به این نتیجه رسیدن که این جمهوری اسلامی یگان راهی که میشه ایران رو نجات داد و رفاه ایرانیان و امنیت ایرانیان و آزادی ایرانیان رو تامین کرد، به یک نوعی کنار گذاشتن این سازوکار فلاکت پرور و معیوبه. روز به روز که میگذره ریشه های این آگاهی قوی تر میشه. شهرهایی که در اون اعتراض شده و و علیه سپاه و روحانیت و خامنه‌ای شعار میدن، شاید ما برای اولین باره که به اسمشون به گوشمون میخوره. این نشون میده که ریشه های این آگاهی حتی در زیرین ترین لایه های جامعه که از چشم ما تحلیلگران معمولا پنهان میمونه نفوذ کرد. این بسیار مهمه. این بالا شهر تهران نیست، بالا شهر اصفهان و شیراز نیست، این شهرهایی هست که پایگاه سنتی جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی به این گروه، به این قشر میگفته مستضعفان، خودش رو نماینده این میدونسته. اما همین مستضعفان به قول حکومت به این نتیجه رسیدن که اتفاقا مشکل اگر هست از همون استکبار داخلیه و تا وقت که ریشه این استکبار داخلی خشک نشه ایرانیان روی سعادت رو نخواهند دید.
خب چی میخوان مشخصا؟ تغییر حکومت میخوان؟ بهبود وضعیت معیشتی میخوان؟ به نظر شما دقیقا مردم چی میخوان؟
ببینید، از سال 96 به این سو یک روندی آغاز شده که به نظر من اونو باید روند انقلابی ضد انقلاب اسلامی 57 دونست. اینی که چهره‌های به اصطلاح نظام پهلوی در اون بسیار روشن هستن و شعارهایی میدن ما چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. حتی نسل جدیدی که در اون انقلاب نقش نداشته، جامعه متوجه شده از سال 57 ایران از مسیر اصلی خودش خارج شده. دلیل این به این معنا نیست که اون نظام هیچ مشکلی نداشته، معناش اینه که میانگین قبولی داره و اگر که اون سامان ادامه پیدا کرده بود و اون اتفاق 57 نیفتاده بود، ایران الان هم توسعه داشت، هم رفاه داشت و هم آزادی بیشتر.
آقای ملکی، به نظر شما از شعارهایی که مردم در خیابان ها میدند چی میشه فهمید؟
درود خدمت شما بینندگان محترمتون و مهمانان عزیز برنامه. خب ببینید، این شعارها در صورت چیزی که میشه گفت از همون آقای صوفیان مهر هم گفتن، از بعد از 96 حداقل میشه گفت به صورت خیلی مشخص بوده، اینه که شعارها کاملا ساختار شکنه دیگه. هیچ چیزی که بخواد گرایشی فرزند به یکی از دو جناح درون حکومت باشه، که با اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا به نوعی آغاز شد، و بعدش هم حتی بحثی که نگاهی داشته باشه به مثلا این دولت یا اون دولت، افراد ممکنه حالا مطرح بشن. اصلا مسئله این هستش که این حکومت نشون داده که نمیتونه نه به نوعی کارآمد باشه، نمیتونه مسئله معاش مردم رو حل کنه، حکومت فاسدی است، در به نوعی دنیا بحران آفرینی کرده. اساسا مسئله اصلی تغییر این حکومت، و البته تغییر حکومت هم به عنوان نه اینکه مردم به نوعی مسئله معیشت ندارن، فهمیدن که اگر قرار باشه مشکل معیشت حل بشه، اگر قرار باشه مشکل فساد حل بشه، اگر قرار باشه مشکل سرکوب حل بشه، تمامی اینها پیوند خورده با اینکه این نظام باید تغییر کنه. به دلیل همون که اصلاح پذیر نبوده، 20 سال مردم تلاش کردن که این نظام رو اصلاح کنن از طرق مختلف، اصلاح پذیر نبود و شرایط بدتر شد تا اینکه امروز میبینیم که در صد وضعیت اقتصادی به نوعی بحران دیگه واقعا غیر قابل تحمل برای مردم رسیده، اگرچه که میدونیم در صد در سالهای قبل هم وضعیت واقعا بحرانزا بود.
ممنونم آقای سرکوهی. شما فکر میکنید که این اعتراضاتیست که باید اون رو شورش نان خوند، اون رو باید اعتراضاتی از دسته اعتراضات سیاسی به تغییر حکومت خوند، و اصولا وضعیت یک همچین اعتراضهایی در حالی که رهبری مشخصی نداره چطور باید ارزیابی کرد؟
من سلام میکنم به همه، به شما و به میمانانتون و به بینندگان شما. ببینید، من یک مقدمه خیلی کوتاه بگم، شاید نظرم روشن بشه در این باره. ما یک ساختار جمهوری اسلامی مشخصهایی داره، سه تا شاخصه اصلی. اون یکی استبداد تمامیت خواهیست که این استبداد دینی، سیاسی، اخلاقی و و و هست، و این استبداد از نظر گفتمانی و از نظر به اصطلاح سیاسی شکست خورده، به بنبست رسیده دیگه، به اون به اصطلاح ساختار منحط دیگه به اصطلاح در مرحله فروپاشیدگی خودش هست، اما به اصطلاح متکی و فقط متکی هست به دستگاه های سرکوبگر فیزیکی، سپاه و غیر و غیر. بعد نظامی است مبتنی بر به اصطلاح فقیرسازی مردم. این فقیرسازی حاصل ساختار جمهوری اسلامی از برنامه های اقتصادیش هست، و همچنین حاصل سیاست های نظامی و سیاست های به اصطلاح امنیتی و رانتی اون. در این حال نظامی است مبتنی بر تبعیض، تبعیض علیه همه، تبعیض علیه زنان، علیه دین ناباوران، علیه خیلی از ادیان، علیه روشنفکران، علیه اتنیک ها و و و. اگر شما حالا به از دی ماه 96 تا کنون به این جنبش هایی که هر لحظه به بسیار هر بار هم بزرگتر، عمیق‌تر میشن و گسترده‌تر میشن و فاصله هاشون هم کم میشه نگاه کنید، جنبش های مردمی، اعتراض ها، اعتصاب ها، شورش ها و و، درست همین انعکاس همین سه شاخصه رو می‌بینیم. یعنی مردم، لایه‌های گوناگون مردم خواستار این هستند که یک زندگی مرفه متناسب با شأن آدمی داشته باشند. این یعنی عدالت اجتماعی. دوم، مردم خواستار این هستند که در آزادی زندگی کنند، از استبداد رها بشن، و در این حال مردم خواهان برابری همه شهروندان هستند. یعنی اگر نگاه بکنیم به شعارها، این سه خصوصیت رو می‌بینیم: عدالت اجتماعی، آزادی و برابری همه شهروندان. حالا هر وقت که ما بخوایم کسانی که میخواهند یکی از این سه بچه رو از بقیه جدا بکنن یا یکی رو به سود دیگری محو بکنن، در واقع اینها واقعیت مسئله رو نمیبینن. شما در صحنه میبینی که خواسته های به اصطلاح که میگن معیشتی، خواسته های نان، خواسته های رفاه، خواسته های افزایش دستمزد همراه هست با خواسته های سیاسی، مثل خواسته تشکیل اتحادیه کارگری، خواسته تشکیل به حساب رسمیت شناختن نهادهای صنفی، به رسمیت شناختن نهادهای سیاسی، آزادی بیان و آزادی احزاب. بنابراین در واقع مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی در جمهوری، در جنبش‌های مردمی چنان به هم پیوسته است که نمیشه اونا رو از هم جدا کرد. این در هم همونطور حکومت در ساختار خودش هر سه این وجه رو داره، در جنبش‌ها هم این سه وجه به هم تنیده هستند. بنابراین این نکته هم توجه بکنیم که بسیاری از انقلاب‌های بزرگ در تاریخ دنیا و همچنین بسیار از انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، حتی انقلاب‌های مخملین، اینا از هوا که نازل نمی‌شدند. اینها بر بستر جنبش‌ها و اعتراض‌های مردم که اتفاقاً اکثراً هم نخست با خواسته‌های عدالت اجتماعی آغاز میشه و بعد پیوند می‌خوره به خواسته‌های سیاسی. یعنی در واقع اینطور هستش که خواسته های صنفی سیاسی اقتصادی پیوند خورده به خواسته های عمومی و این پیوند هستش که زمینه رو برای گذار از جمهوری اسلامی انقلاب برسیدن به یک نهاد دیگه فراهم کرد.
بسیار خب آقای صوفی عامر، چیزی که آقای سرکوهی میگن خب به طور مشخص اتفاقی است که افتاد. بزرگترین اعتراض های تاریخ ایران سال 98 درست بعد از گرانی بنزین اتفاق افتاد. الان هم ما یک موج جدیدی از گرانی رو داریم، ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هیچ عزمی برای کنترل هیچ چیزی نداره، با اینکه میدونه که این موجودیتش رو داره به خطر میندازه و اظهار نظرهای بسیار وقیحانه و عجیب و غریبی شما از مقام‌های جمهوری اسلامی میشنوید، از امام جمعه شهرهای مختلف گرفته تا کسانی که در جاهای دیگه دست اندر کارن. یک مثال مشخص رو خدمتتون عرض میکنم. امام جمعه اصفهان گفته که ماکارونی گرون شده، خب آدم یه چیز دیگه میخوره. این به نظر میرسه که خیلی شباهت داره به صحبت خانم به صحبت ماری آنتوانت در زمان انقلاب فرانسه که خب مردم گفته بودن نون نداریم، گفته بود برید شیرینی بخورید. واقعا ممکنه که یک همچین اعتراضاتی در ایران همون جوری که انقلاب فرانسه به طور کلی وضعیت رو دگرگون کرد و جامعه رو به سمت دیگری برد، در ایران هم یه همچین مسیر رو طی بکنه؟ داره این قدرت رو
جمهوری اسلامی سال 98 با اون سرکوب خونینی که انجام داد، من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای پس ذهنش این بود که جامعه تا 10 سال دیگه بیمه شده و خیزشی نخواهد داشت. شما این سرکوب آبان 98 بسیار خونینه، حتی خونین ترین سرکوب در تاریخ معاصر ایران دانسته شده. اینکه بعد از این سرکوب هنوز مردمی هستند که جانشون رو بر کف دستشون میذارن و به خیابان میان، کسانی که حتی مطمئن نیستن زنده برمیگردن به خانه، با این وجود به خیابان میان، این نشون دهنده سرزندگی جامعه ایران، این نشون دهنده تمام تلاش های حکومت، میلیاردها دلار خرج دستگاه سرکوب و تبلیغات شده از غرب، اروپا، کسانی هستن که با لباس‌هایی که در جمهوری اسلامی اجازه پوشیدن اون رو ندارن، با نوشیدنی‌هایی که اجازه نوشیدن اون ندارن، از یک نظام سرکوبگر در مطبوعات و رسانه‌های غربی دفاع می‌کنن. میلیاردها دلار خرج این شده، تمام اینها رو نقش بر آب کرده. اما اینکه این شانس موفقیت و پیروزی داره، این بر می‌گرده. یکی اینکه ما باید ببینیم که این به اصطلاح خیزش‌ها نوعی واکنشیه. بنابراین جمهوری اسلامی خودشو و دستگاه سرکوبش خودشو آماده میکنه برای این. اون به اصطلاح عامل سورپرایز و غافل گیر کننده رو نداره. برای این باید شبکه سازی بشه که بتونن بر اساس اصل غافل گیری نظام سرکوب رو به عقب برونن. برای این برنامه
شبکه سازی چطور قرار اتفاق بیفته آقای صوفی عامر؟ یعنی در وضعیت فعلی در داخل رهبری مشخصی هیچ وقت اجازه داده نشده که شکل بگیره؟ بیرون هم به نظر میرسه که اون قدرت تاثیرگذاری رو برای وضعیت در داخل رو نداره، و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی رو هم که میدونیم چقدر مدام در حال کنکاش هستند و همه تحلیلگران حتی وکلای دادگاه‌ها نمیدونم مخالفان سیاسی نظام به طور مشخص هدف قرار میگیرن، در زندان نگه داشته میشن، به قتل میرسن. در تمام این 40 سال شاهد انواع برخوردها بودیم. این چطور ممکنه شکل بگیره؟ این شبکه سازی چطور از کجا شکل میگیره؟
درسته، حالا ما که در غرب نشستیم و از آرام و امنیت غرب استفاده میکنیم، واقعا نمیشه برای این دوستانی که جانشون رو بر کفشون میذارن توصیه کرد. من اینو چیزی که میگم صرفا از زاویه استراتژیک، جدای این که در ایران باشم، خارج باشم، چه موضعی داشته باشم. ببینید، اگر پرسش اینه که چگونه این نظام سرکوب و خونسا کرد، این شبکه ساد، ببینید این کسانی که 1500 نفر کشته شدن در آبان، اینا جز دلیرترین اشخاص بودن. اینها وقتی به خیابان اومدن استراتژی مشخصی نداشتن، هر کسی وظیفه خودش رو نمیدونست، در قالب یک برنامه وسیع‌تر عمل نمی‌کردن. اینها میتونستن اگر که از قبل که شجاع‌ترین بخش‌های جامعه ایران هستن، 4-5 نفر در هر گونه از شهرها، بدون اینکه این شبکه‌های 4-5 نفر با هم دیگه در ارتباط باشن، میتونن کارهای بزرگی کنن برای مختل کردن دستگاه سرکوب. این نوع شیوه مبارز در آلمان نازی، در انگلستان اون فکر میکنم گروه چرچیل ها به خودشون میگفتن، اینها امتحان شده. گروه های پارتیزانی که در فرانسه و دیگر کشورهای اروپای علیه نازی ها مقابله میکردن، اینها میتونن این سد ستبر ترس و این توازن قوا رو خط شکن باشن و این توازن قوا رو تغییر بدن و این ترس رو به بدنه دستگاه سرکوب منتقل کنن، با این برهم زدن توازن ترس که فوج مردم دلیر میشن و میتونن روحیه بگیرن و به میدان میان. بدون این خط شکنان ما کاری رو نمیتونیم از پیش ببریم.
خب آقای ملکی اشاره کردند آقای صوفی عامر به گروه چرچیل ها که یه گروهی بودن که فکر میکنم در دانمارک فعالیت میکردن، اینها گروه های کوچکی بودن، یه مش جوان بودن. خب مثال همین رو ما در خود ایران و در آبان 98 مرداد 97 دی ماه 96 داشتیم که هسته های جوانی در داخل بودن. شاید یکی از دلایلی که حکومت اینترنت رو قطع میکنه همینه که این گروه ها نتونن هیچ ارتباطی با گروه های بزرگتری که هست بگیرن، در کانال های تلگرامی نتونن فراخوان بدن. ولی آیا به نظر شما این تاکتیک حکومتی برای کنترل کردن اعتراضات ممکنه که موجب کنترل اینها بشه؟ بالاخره کارد وقتی به استخون میرسه چاره ای جز فریاد زدن نیست. یعنی الان به نظر میرسه که بین مردم، برای مردم دو راه بیشتر نمونده، یا اینکه جونشون رو به خطر بندازن و در خیابان ها بیان و اعتراض بکنن، یا اینکه به هر حال شاهد باشن که خودشون و عزیزانشون قادر به تهیه بدیهی ترین نیازهای زندگی نباشن.
بله، مسئله اینجاست که اعتراض در هر صورت متوقف نشده و نمیشود. اون چیزی که در ایران میبینیم که تغییر کرده و البته مثبت هم هست از نظر من، به خاطر اینکه شما در روش‌های مختلف مبارزات مدنی که مردم هنوز پایبند هستند به مبارزات مدنی، که من البته در تعریف کلیتر و بزرگتر مبارزات مدنی میگم، این هستش که رو آوردن از روش‌هایی که یه مقدار به نوعی شاید در دوران اصلاحات حالا بیشتر روش تبلیغ میشد و شاید یک جور نگاه فانتزی و مبارزات مدنی بود، رو آوردن به روش‌های خیلی مستقیم‌تر. و حالا میشه گفتش که یکی از روش‌هایی که به نوعی الان می‌بینیم در ایران کاملاً به نوعش ازش استفاده میشه، روش خرابکاری شرافتمندانه است. یعنی دیگه اون، چون یادمون میاد در دوران مثلا 88 وقتی که همچین اتفاقی می‌افتاد، یک پایگاه مثلا بسیجی که در اونجا داشتن به سمت مردم شلیک می‌کردن و اگر مردم حمله می‌کردن آتش می‌زدن، یک بخشی مثلا از روشنفکرها به نوعی واویلا می‌کردند و آینه می‌دادن ما وارد خشونت شدیم. ولی خب مردم خودشون فهمیدن در این حالی که آغازگر خشونت نیستن، در این حال میدونن که در صد باید به صورت به نوعی فعالانه، اگر میگن جایی هستش، اگر میگن که نمادهایی هستش، اونها رو به نوعی از بین میبرن. مثلا آتش زدن مجسمه هایی که در این ماهای گذشته، سالهای گذشته دیدیم که مجسمه قاسم سلیمانی بود، یا به نوعی پلاکارت های بزرگ رهبر جمهوری اسلامی بود، یا الان میبینیم که حمله میکنن به جاهایی که در صد این پایگاه های بسیج هست، میدونن که از اونجاها مورد حمله و مورد به نوعی صدمه قرار میگیرن. خب اینها روشایی است که در صورت جوان ها انجام میدن و اینها به نوعی آزموده شده هستش در جهان. همون گروه چرچیل هم که میگه دقیقاً کارشون همین خرابکاری های شرافتمندانه بودشه، به نوعی بتونن ماشین سرکوب رو از کار بندازن. و البته حکومت یک چیزی رو فقط حواسش نیست و اون همین هستش که مردم، در صورت یک جمله لوترکینگ داره که میگه عدم خشونت در مبارزات مدنی ما اگر نبود، به نوعی خونریزی و خونریزی در خیابان بیشتر میشد. و میگه این یک تهدید نیست، این که واقعیت تاریخیه. ببینید نظرسنجی اخیر گمان نشون میده که در ایران چیزی حدود 19% مردم موافق روش‌های مسلحانه هستند، اگرچه که میدونیم 70% مخالف این هستند. ولی این عدد بزرگی است. یعنی این که هر چه شما به قول معروف در برابر روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزات مدنی، اعتراضات خیابانی که مردم در اصل آغازگر خشونت نیستند، خشونت به خرج بدید، بخشی از مردم، بخشی از جوان‌ها، بخشی از اونها رو به سمت روش‌های میبرید که بعد دیگه به نوعی بنیانتون رو خواهد سوخت، اون هم به شکلی که مطلوب هیچ کسی نیست.
از این منظر که برای یه همچین شبکه‌های چگونه چه نقشی ایفا می‌کنه اینکه رهبر نداشته باشن، اینکه گروه‌های کوچکی جداگانه فعالیت بکنن، چگونه ممکنه که باعث بشه که این اعتراضات فراگیر در شهرهای کوچک به هم متصل بشه و عملاً تغییری در اصل حکومت ایجاد بکنه؟
ببینید این حرکت، یک حرکت من اسمش هم دو پایه، یعنی یک پاش در داخل ایران هست و در یک پاش هم در خارج از ایران، به این مفهوم که در خارج از ایران اگر رسانه ها نباشن، اگر اطلاع رسانی نباشه، اگر پخش شدن این اخبار به جهانیان نباشه، خب اون به نوعی حرکت اونها هم به نوعی در نطفه خفه میشه و در داخل هم که میدونیم مسئله اصلی هستش. این حرکت دو پایه تا یک نوع نیاز، یک نوع رهبری به نوعی دو طرف هم هستش. یعنی در داخل ایران درصد میدونیم که الان کسانی که هستند خودشون در یک شبکه‌هایی بالاخره شکل میگیره، اعتراضاتی که خودش هست، خودشون سعی میکنن کارهای میدانی رو انجام بدن، اعتراضات رو سامان بدن، روش‌های مختلف رو به نوعی درصد به همدیگه اطلاع بدن. ولی در عین حال همون که میفرمایید اصل این هستش که درصد در خارج کشور هم یک رهبری از این منظر که بتونه در به دنیا نشان بده که یک برنامه‌ای وجود داره، یک آلترناتیو وجود داره، یک نیرویی هستش که در هر صورت میتونه مطالبات اصلی رو یا گزار از جمهوری اسلامی رو به سرانجام برسونه، واقعا اهمیت داره. البته این هم باید حتما در پیوند با رهبران داخل ایران باشه، یعنی کسانی که درصد در ایران هم فعالانی هستن که به نوعی میشه گفتش که در نقش رهبری میتونن حاضر باشن. این دوگانه اگر شکل نگیره، بله متاسفانه میشه گفت اعتراضات به نوعی به اون نتیجه مطلوبش
هیچ ارتباط اورگانی که شما میبینید بین اون چیزی که در خارج هست و کسانی که در داخل در میدان نقش رهبری رفع میکنن خیلی کوتاه اگر بفهمید.
من فکر میکنم نه به شکل حالا اون رهبری منسجمی که در ذهن هست، اما همین حرکت ها، همین اطلاع رسانی ها، همین درصد گروه های مختلفی که در این حالی که با هم به نوعی نتونستن اون مجموعه شکل بدن، ولی حرکت های اونها، اطلاع رسانی اونها، کمک اونها به داخل، تلاششون برای رسوندن اون صدا، به نظر من این نقش رو ایفا میکنه تا حدی، اگرچه که جای اون مجموعه رهبری خیلی منسجم و با برنامه خالی است.
بسیار خب. آقای سوفیامه، شما فکر میکنید در فضای بیرون از ایران چه کار میشه کرد برای حمایت از معترضان در داخل؟ شاهد سکوت گسترده ایرانیان هستیم، ما هیچ تجمعی ندیدیم همزمان با اتفاقهایی که در داخل داره میفته. این وسط اپوزیسیون چه نقشی ایفا میکنه؟ چه کسانی در اپوزیسیون توانایی این رو دارن که با گروه های در داخل ارتباط برقرار بکنن و اصولا این پل آیا هیچ وقت زده خواهد شد؟
ببین، من باور ندارم چیزی به اسم اپوزیسیون وجود داره و جاهای دیگه اینو توضیح دادم که چه منطقی حاکمه میان به اصطلاح اون بدنه اون چیزی که مخالفان یا اپوزیسیون خوانده میشه و رهبرانشون. اینجا نوعی معمای زندانیان حاکمه که همکاری و اعتماد کنش عقلانی محسوب نمیشه.
ببخشید یه چیزی رو اگر مشخصا بگید، شما معتقد هستید که اپوزیسیونی در خارج وجود نداره؟ یعنی اونها رو، اونایی که هستن رو به عنوان اپوزیسیون قبول ندارید؟
نه که قبول ندارم، من صحبت از باور خودم نمی کنم، صحبت از یه پدیده می کنم که بهش میگیم اپوزیسیون، اما اون به معنای فنی کلمه اپوزیسیون نیست. البته به معنای
در لفافه توضیح ندید، مشخصا بگید منظورتون چیه.
من منظورم اینه که اپوزیسیون نیازمند برنامه هست، سازماندهی هست، ایدئولوژی منسجم هست، رابطه ارگانیک با بدنش هست و یک آلترناتیوی محسوب میشه برای به دست گرفتن قدرت. من چنین چیزی رو نمیبینم در میان. البته این به معنی نیست که از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومده فداکاری نشده، شور زیاد بوده، اما در سطح سازماندهی و گفتمانسازی و به اصطلاح شبکه سازی و تمام ابزارهایی رو که لازمه برای کسب قدرت، اونها به دست نیومده یا ساخته نشده. به این معنا نه، ما اپوزیسیون نداریم. اما در این یک منطق حالا چرا نداشتیم میشه توضیح داد، و به نظر من اینجوری میشه توضیح داد، نوعی بی‌اعتمادی نسبت به بدنه و به اصطلاح رأس این مخالفان قرار داده. هر کسی از دیگری انتظار داره که کارهای بیشتری انجام بده، اما نه بدنه انتظارات رأس رو برآورده می‌کنه، نه رأس انتظارات بدن رو.
خب یعنی که عملاً خب پرونده کمک از بیرون یا به هر حال هر گونه جهت‌دهی، هر گونه همفکری و اینها رو از بیرون باید بسته بدونیم، در داخل
نه بسته نباید بدونیم. ببین، هیچ امکان هیچ رهبری در ایران شکل بگیره وجود نداره. رهبران میدانی میتونن به وجود، اما رهبری که بتونه کل این مخالفان رو هدایت کنه و با زبان دنیا سخن بگه و با دنیا سخن بگه، در ایران امکانش وجود نداره تا اطلاع ثانوی.
آقای سرکوی، شما به نظر چی هست در همین؟
ببینید من فکر می‌کنم به جای که آرزوها یا اینا رو بگیم به خود واقعیت نگاه کنیم ببینیم واقعیت چی بود. واقعیت این است که در ایران برخی از لایه‌های جامعه توانایی سازماندهی دارن و سازماندهی خودشون رو سازماندهی مستقل خودشون از حکومت به گردن حکومت گذاشتن. به معلمان نگاه کنین، به کارگران نگاه کنین که در خیلی از کارخانه‌ها و در خیلی از واحدهای صنفی اتحادیه‌های مستقل خودشون تشکیل دادن، سندیکاهای مستقل خودشون تشکیل دادن، معلم‌ها همین جور، روشنفکرها برخی از روشنفکرها همین طور، برخی از زنان همینطور، برخی از جنبش‌های جامعه مدنی همینطور. و بعد اون لایه‌های عظیم مردم که به صورت توده‌های زحمت‌کشان وجود دارن به اصطلاح که چون کار واحدی انجام نمیدن نمیتوانن نهادهای مستقل خودشون تشکیل بدن، اینها در شبکه‌های خانوادگی، شبکه‌های گوناگون روابط دارن. ببینیم این جنبش‌ها گرچه خودانگیخته است، اما به هر حال میتوان تصور کرد که از یک نوعی شبکه بندی هم برخوردار هست که البته هنوز کافی نیست. در خارج از کشور که شما اشاره کردید، واقعیت این است که ما مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی داریم. آلترناتیو کسی است که و اینا فقط نقششون این است که حمایت بکنن یا مثلا اطلاع رسانی بکنن. آلترناتیو کسی نیست که حمایت میکنه و اطلاع رسانی میکنه. آلترناتیو کسی است که میتواند فراخوان بدهد و یک لایه‌های مؤثری از جامعه به دنبال فراخوان اون وارد صحنه عمل بشن. چون این چیزی در خارج از کشور وجود نداره، در داخل کشور اما میتواند بر چیزی که در دنیا اتفاق افتاده، در همه جای دنیا هم اتفاق افتاده، بر بستر این جنبش‌های مردمی و اعتراضات مردمی به تدریج نهادهای شکل خواهد گرفت، نهادهای دموکراتیک، نه یک فرد سابق که اجازه بدید فردی که بیاید بگوید همه بیاین زیر لوای من، یا کسانی که منکر خواسته‌های صنفی مردم میشوند و فقط مثلا شعارهای کلی بدهند که مفهومش میشود مثل خمینی دوباره، بلکه لایه‌های گوناگون مردم هم خودشون در نهادهای خودشون هویت میدن، با خواسته های خودشون به میدان میان، اما با هم پیوند میخورن و هم بستر میشوند و از درون این طبیعتاً لایه های بیشتر به وجود میاد. آیا این در خارج کشور میتواند به وجود بیاید یا داخل کشور اون لایه ای که مورد قبول باشه، اون نهادی که دموکراتیکی که مورد قبول مردم باشه؟ این
پاسخ خود شما چیه؟
وقتی معیار یک آلترناتیو وقتی است که لایه های مؤثری از جامعه به فراخوان اون پاسخ عملی بدن، نه اینکه یکی بشین حمایت بکنه یا مثلا مثل من شما حمایت کردن کار خیلی خوبیه، الان خارج کشوری ها این کار میکنن، داخل کشوری ها هم میکنن، اما ما به تدریج بر بستر این جنبش ها ما باید بریم به سوی یک آلترناتیوی که خواست عمومی رو نمایندگی بکنه، اما نه با انکار خواست های صنفی مردم، بلکه با ترکیب این دو.
بسیار خوب، ولی پاسخ خود شما به سوالی که مطرح کردین در صحبتتون چیه؟ من همونجا پرسیدم، صحبتتون رو ادامه دادید. پاسخ خود شما چیه؟
به اینکه به سوال
به بخشی از صحبتتون که من اشاره کردم،
یعنی جنبش های خودانگیخته. ببینید، ما وقتی میگیم جنبش های خودانگیخته، جنبش هایی هستند که به اصطلاح بدون سازماندهی، بدون به اصطلاح فراخوان قبلی رخ میدن. اگر کسی فراخوان بده و بعد مثلا تظاهرات خیابان میشه، دیگه خودانگیخته نیست، جنبش سازمان یافته است. جنبش الان ما ترکیبی از این دو در ایران داریم. از یک طرف مثلا اتحادیه های کارگری داریم که فراخوان اعتصاب میدن، فراخوان تظاهرات.
الان ماهیت این اعتراضاتی که ما در ایران شاهد هستیم با اون اعتراضات صنفی متفاوت. معلم‌ها هیچ وقت از خیابان نیومدن بیرون، بازنشستگان همینطور، جنبش کارگری مطالبات خودش رو داشت، ولی اون چیزی که الان شاهد هستیم اینه که از خوزستان شروع میشه، همینجوری شهر به شهر داره گسترش پیدا میکنه.
یعنی این تقسیم بندی که جنبش کارگری مطالبات خودش رو داره و مطالبات عمومی نداره کاملا غلط است.
نه من منظورم نیست که مطالبات عمومی نداره، من منظورم اینه که این اعتراضاتی که الان شاهدش هستیم با اون چیزی که در مورد اعتراضات معلمان میدیدیم متفاوته دیگه.
ببین، وقتی که کارگران میگن اتحادیه کارگری میخوایم، این یکی از اصیلترین و مهمترین خواسته های دموکراتیک عمومی است. این پایه دموکراسی برای همه است، یا معلم ها، یا نمیدونم روشنفکرا، یا اما الان ما الان در ایران شاهد دو جریان گوناگون هستیم. از یک طرف جنبش های خودانگیخته که شما
دارم میگم،
و اما از طرف دیگه ما شاهد جنبش های هم هستیم که بر بستر به اصطلاح جنبش های صنفی به جنبش های عمومی بدل میشن. هر دو داستان رو ما در ایران داریم و این دو به نظر من به تدریج و هم پیوند خواهد خورد.
بسیار خوب. آقای ملکی، حالا اگر بخوایم ادامه همین صحبت آقای سرکوهی رو بگیریم، چه چیزی باعث میشه که این دوتا به طور جدی به هم گره نخوردن تا الان؟ یه چیز دیگه هم هست که این اعتراضاتی که ما دیدیم در خوزستان جرقه خورده، در شهر به شهر، همینطور در استان خوزستان گسترش پیدا کرده، ولی الان به نواحی زیادی در شهرهای کوچک زیادی شاهدش هستیم که اعتراض‌ها شکل گرفته. چرا شهرهای بزرگتر نپیوستن؟ بجز شیراز که من چند ویدیو دیدم از اعتراضات، در شهرهای بزرگ دیگر خبری نیست، به خصوص تهران. مگه مسائل معیشتی، مگه مسائل اقتصادی اگر در نظر بگیریم که جرقه اصلی اعتراض هست، در اون شهرها نیست؟
بله، یک نکته این که خب من به این جمله به نوعی به عنوان یک فکت نگاه نمی کنم که مطمئنن بگیم که جنبش های معلمان و کارگران با این جنبش ها به نوعی تفکیک کنیم. من فرضم اینه و فکر میکنم این بیشتر شاید به واقعیت نزدیک باشه که همان معلمانی که در جنبش در تظاهرات معلمان هستن، احتمالا در تظاهرات که در این شهر را هم میبینیم ممکنه باشن، ممکن. یا کارگرانی که در اون، و این احتمالش بیشتر هست و اتفاقا این جنبش ها دارن از هم دیگه یاد میگیرن. در اصل وقتی که معلمان در خیابان میان، وقتی حتی در یک دوره‌ای مثلا مال باختگان بودن، یعنی و حتی تلاش هم می‌کردن خیلی از اونها به دلیل اینکه در اون فضا بگن که مثلا مطالباتشون سیاسی نیستش اینها، ولی وقتی که به نوعی همه این گروه‌های مختلف هم از هم یاد گرفتن و هم دیدن که در اصل با نامنگاری و روش‌های به اصطلاح قانونی به هیچ جایی نمی‌رسن و شاید تنها در اصل اومدن به خیابون تنها راه، اینها از هم یاد می‌گیرن و احتمالاً در درون همدیگه هم حضور دارن. این یک نکته. اما نکته این که چرا در شهرهای بزرگ هم نمیاد، من قائل به این هستم که این هم یه مقدار باز دوباره عجول بودن هستش. ببینید در صد در تظاهراتی هستش که الان شما در همین شهرها که نگاه کنید، حداقل ما بر طبق آماری که میگیم به استقما اکثر شهرهای بزرگ سطح نارضایتیشون، چه در مورد سوالی که در مورد رضایت از عملکرد رئیسی میشه، چه در مورد به نوعی گرایش سیاسیشون که ببینید در 70 بیش از 70 درصد مردم استانهای مختلف به نوعی خواهان براندازی یا گذار از جمهوری اسلامی هستند. ببینید در مورد اعتراضات خیابانی تقریبا تمامی اون استان‌ها از کردستان، البرز، چهارمحال، بختیاری، اصفهان، فارس، خوزستان، کرمان، لرستان، تهران، همه اینها اون سطح نارضایتی رو دارن و اتفاقا معمولا هم وقتی گفته میشه که چرا اینها بیرون نمیان، میبینید که بعد از چند روز شاید اون استان‌ها هم اعتراضات درشون شروع میشه، همون چیزی که در آبان 98 هم شاهد بودیم. در اصل این نارضایتی و این بیرون آمدن‌ها و این اعتراضات دیر یا زود داره با توجه به سطح نارضایتی، اما سوخت و سوز نداره، چون آن گونه نیست که استان‌هایی باشن که مثلا در نعمت و ناز و ارزانی و رفاه و حیثیت و آزادی و اینها باشند و استانهای دیگری نباشند. و این به نظر من فهم میکنم یه مقدار نیاز به یک جرقه، یک شرایط، یک به نوعی موج و یک شرایط چیزهای استرس که شاید به قول رو پیش بیاد، حالا در یک جا زودتر پیش میاد، در یک جا دیرتر. به نظر من است که تمامی این استانها در صورت این اعتراضات رو خواهند داشت و در اینکه مشکلات و بحرانهای مشابهی دارند.
بسیار خوب. آقای صوفیا مهر، همین الان خبری اومده در توییتر، اکانت توییتر 1500 تصویر نوشته که بسیاری از مردم خوزستان رمز مودم هاشون رو برداشتن، این به این دلیل که حالا اگر مودم یه منطقه قطع شد، حالا دیگران بتونن استفاده بکنن، یا اینکه اونهایی که این دسترسی به اینترنت ندارن بتونن از مودم های اونهایی که اینترنتشون کار میکنه استفاده بکنن. شما فکر میکنید که اگر همین یک مثال رو بخوایم در نظر بگیریم، چه چیزهای دیگری ممکنه که در بین مردم و با همین حرکت‌های خودجوش شکل بگیره؟ این به نظر میرسه که به هر حال هر چقدر که حکومت سعی میکنه که جلوی ارتباط رسانی رو، جلوی در واقع اینترنت رو بگیره، مردم راه دیگری پیدا میکنن و اصولا به نظر میرسه که جنبش‌ها یک قدم از حکومت جلوترن. اینجا فکر میکنید چه تاکتیکایی رو مردم به کار میگیرن؟
البته من متخصص به اصطلاح خیزش‌های خیابانی نیستم، ولی چند تا نکته رو میتونم خدمتتون عرض کنم، چند تا اصل کلی رو. و اون اینه که به نظر من تا وقتی که دستگاه سرکوب احساس بکنه که با هر سرکوبش بخشی از وجود خودش فرو نمیریزه، این به سرکوب خودش ادامه میده. علی خامنه‌ای فردی هست از خونریزی ترس و ابایی نداره، آنچنان که گذشته حکمرانیش نشون داده، اما انسانی هست که حساب هزینه و فایده رو انجام میده. هابز میگه که ترس مادر فرزانگی است. اینی که ما نتونستیم خامنه‌ای رو فرزانه کنیم به این معنایی که بترسه و دست به خونریزی نزنه، بخشش به خاطر این بود که ما نتونستیم این ترس رو بر خامنه‌ای تحمیل کنیم. باید از خودمون بپرسیم سازوکارهای تحمیل ترس بر خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل سرکوب و دستگاه سرکوب چیه. تا وقتی که ما به این پرسش‌های
پاسخ خود شما چیه به این سوال؟
پاسخ من اینه که به نظر من کسانی که در غرب زندگی میکنن باید یک صندوق مالی گسترده و پرپولی داشته باشن که بتونن از درون دستگاه سرکوب افرادی رو بخرن و به خارج بیارن و از این طریق دست به افشاگری، و اون افشاگری ها نه از زبان من و امثال من باشه، از زبان کسانی باشه که از درون خود نظام هستن، از درون بیت رهبری هستن. اپوزیسیون ما سرگرمه،
یعنی فکر میکنید که عملا اونهایی که در سیستم به این فاسدی دارن کار میکنن و سودهای آنچنانی عجب و غریب دارن از همین بلبشوی اقتصادی و سیاسی در داخل کشور حاضرن که با یک در واقع مشوق مالی از یه همچین نظامی پیش بیان؟ فکر نمی کنید مسئله باید اخلاقی باشه؟
این شیوه رو اسرائیلیا تمرین کردن و پاسخ دادن.
توضیح میدین یک کمی چطور؟
اطلاف اطلاعاتی که اسرائیل در بعد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره، بخشش به خاطر خریدن این که اسرائیل ها خریدن این افرادو. این اتفاقا
خب اون انگیزه میتونه چیز دیگه ای باشه، یعنی ممکنه طرف پول بگیره، ولی مسئله اینه که در داخل ایران میلیون ها نفر هستند که از سیستمی که داره بهشون حکومت میکنه ناراضی هستند. برای همین یک همچین در یک همچین وضعیتی ممکنه که راغب به همکاری با یک سیستم دیگه باشن برای ضربه زدن به حکومت جمهوری اسلامی.
بله، ولی خب ما اینو امتحان نکردیم، هنوز نمیدونیم. اینا در سطح تئوریه. ببینید از 20 سال پیش یک گفتمان اشتباهی شروع شد به اسم گفتمان خشونت پرهیزی. نه اینکه خشونت خوبه، اما کسانی که این گفتمان رو مطرح کردن اصولا فهمی از خشونت نداشتن. مسئله باید بازدارندگی خشونت باشه. شما برای همچنان که شخصی میخواد به خانه شما حمله مسلحانه کنه، شما زنگ میزنید به پلیسی که مسلح است. به این میگن بازدارندگی خشونت. تا وقتی که ما به این مسئله نرسیم که ما حق داریم جلوی خشونت رو بگیریم و این چه بسا در دراز مدت باعث خونریزی کمتری میشه، اون موقع است که میتونیم راهکارهای عملی بریم. با این رومانتیسیزم سیاسی چیزی از درونش در نمیاد جز ضعف بیشتر جامعه، جز سرخوردگی، جز ناامیدی عمومی.
اون وقت صندوقی که میگید در بیرون باید ایجاد بشه رو چه کسی باید ایجاد بکنه؟ اپوزیسیونی که خود شما گفتید عملاً
این وظیفه شهروندی تک تک ماست. اینجاست که نقش رهبری مهمه، نقش مدیریت مهمه. اینه که چهرهای شاخص هستن و شناخته شده هستن باید بیشتر پا در میدان بزنن. اینه که من میگم که رهبران انتظارات بدنه رو پاسخ نمیدن، بدنه انتظارات رهبران رو پاسخ نمیده.
بسیار. آقای سرکوهی، شما نظرتون در مورد صحبت آقای صوفی عمر چیه؟
ببینید من متخصص تاکتیک های به اصطلاح مبارزاتی که نیست.
ولی خب به هر حال ارزیابی خود شما از همین چیزی که مطرح شد رو بگید.
اما آدم خب تاریخ خونده، بعد جامعه رو مطالعه کرده تا حدودی، هر کسی، منم همچنین. ببینید وقتی که شرایط عینی چنان هست که مرد، اکثریت مردم، بخش مهمی از مردم خواهان گذار از نظام میشن، چند اتفاق رخ میده. یکی که اقتدار ترس در ذهن مردم فرو میره، اون ترسی که حکومت در ذهن مردم، این الان شده، ما میبینیم دیگه. دوم اینکه توهم اصلاحات در درون ساختار حکومتی فرو میریزه، این هم رخ داده، ما دیگه اینو دیدیم. اما بعد میاد مرحله این که وقتی اینا رسید، در روانشناسی اجتماعی اتفاقی میفته و اون اتفاق این هستش که مردم در حرکت‌های خودشون، حتی وقتی تیراندازی میشه، حتی به قول معروف وقتی سرکوب میشه، قدرت با هم بودن رو حس میکنن. این قدرت با هم بودن به اونها نیرو میده. تا شما دارین میبینین دیگه، مدام سرکوب میشن، مدام بیشتر میان در خیابون. این قدرت با هم بودن، هویت جمعی، هویت جمعی وضعیت انقلابی در مردم، روح اون رو میدمه. این یک نکته. حالا در این مرحله هستش که اگر به اصطلاح نیروهایی که وظیفه دارند یا میتوانند این به اصطلاح همبستری رو ایجاد بکنند، تنوع این جنبش ها رو انکار نکنند، مثلا نکوشن بگن گرسنگان نمیدونن بدن، نمیدونن مستضعفا بدن، نمیدونن فقیران بدن، کارگرا بدن، یا برعکسش، این و بکوشن که خواسته های مردم رو که در جنبش جنبش وجود داره تلفیق کنن. یعنی ما الان نیازمند به دموکراسی و عدالت اجتماعی هستیم و این خواسته ها رو مشخص در برنامه‌ای بیان کنن، هر دو خواسته رو، یعنی هم خواست آزادی، هم خواست عدالت اجتماعی و هم خواست برابری. ما این سه تا خواست اصلی هستش. نیروهایی که میگوشن نبینن این سگانه رو، اینها در واقع کمکی نمی‌کنن. نیروهای خواهند توانست این روانشناسی قدرت جمعی رو سمت و سو بدن که این هر سه برنامه‌های بر اساس این سه محور ارائه بدهند و بکوشیم یک آلترناتیو دموکراتیک به وجود بیاریم. الان کسانی که خودشون رو در داخل کشور و خارج کشور فرق نمی‌کنه، اینجا دیگه به اصطلاح خواهان آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری می‌بینند، می‌توانند در این بستر حرکت بکنند که آلترناتیو دموکراتیک هر سه پایه رو داشته باشه رو به وجود بیارن و این میتونه پاسخی باشه به مردم. اون وقت مردم هستن که در حرکت‌های خودشون نشون خواهند داد که اینو قبول دارن.
آقای ملکی، دوباره برگشتیم سر جای اولمون، این که آلترناتیو قراره از بیرون ساخته بشه، قراره از داخل شکل بگیره، قراره که چطور یه پلی برقرار بشه، به نظر میرسه که هنوز مطرحه. اما اگر که در کنار این بررسی بکنیم که این جنبش‌های بی‌سر، جنبش‌های بدون رهبری، گاهی اوقات تونستن منشأ اثرهای بزرگ بشن. به عنوان مثال اشاره می‌کنم به جنبش مردم در آلماتیک که بعضی‌ها معتقدند که به رغم اینکه خود این جنبش در سال 1986 شکست خورد، اما یکی از زمینه‌های اصلی فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی بود. یه همچین مثال‌هایی ممکنه که بتونه در جامعه مثل جامعه ایران صدق کنه؟
بله، 100%. این جنبشی که در اصل در ایران میبینیم یک جنبش اعتراضی هستش که هر چند وقت یک بار نمود پیدا میکنه، در این حالی که در زیست داره میکنه در زیر پوست شهر. خب اینها مطمئنن این تغییر اصلی و تغییر نهایی رو به نوعی هدایت خواهد کرد و میدونیم. و همین بحثی که الان در مورد روش ها داره میشه، میبینیم که در بین مردم میشه سوال شما هستش که چه میشه کرد. خب الگوهای دیگه ای هستش که حتما یاد میگیرند. حالا در مورد اون سوالی هم که کردید، ما در حساب تجربه‌ای که در دنیا بوده، تجربه حالی که از کسانی که واسه خیلی شاخص است، تجربه ماندلاست که وقتی که در حساب سراغ خرابکاری میرن، وقتی که سراغ این میرن که اون زیر ساخت‌های سرکوب رو بتونن از بین ببرن، خب اینها همه به نوعی یاد میگیرن اصلا دیگه و نهایتاً هم حکومت در یک جای تسلیم میشه. به من فکر می‌کنم الان یکی از مسائلی که در حساب مطرح هستش همین بحث زیر ساخت‌هایی که فرضاً برای اینترنت ملی ساختن، به نوعی دارن تلاش می‌کنن که بتونن ایران رو از اینترنت جهانی قطع کنن برای اینکه بتونن اون سرکوب خونین رو دوباره تکرار کنن. خب اگر بشه زیر ساخت‌های اینترنتی ملی رو به نوعی از بین ببرن، یعنی مورد به نوعی صدمه قرار بگیره، و اینها هر چیزایی که کارهایی هستش که در صورت الگو میگیرن گروه‌های کوچکتر از هم دیگه، و این ضربه ها نهایتاً حکومت رو به یه جایی میرسونه که مجبور در صورت یا تن بده کوتاه بیاد یا هم که نهایتاً اساساً فرو میپاشه. من فکر می‌کنم در صورت حتماً هر کدوم این حرکت، هر کدوم این جنبش‌ها، حتی اگر به نوعی به نتیجه نهایی نرسه، یک گام ما رو به اون به نوعی تغییر اصلی نزدیک خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای صوفی ملک حدود 20 ثانیه داریم، اگه یکی دو جمله حرف دارین.
بله، من هنوز هم فکر میکنم که نقش شاهزاده رضا پهلوی بسیار مهمه. شما چه پادشاهی خواه باشید، پادشاهی خواه نباشید، پدر بزرگ ایشون بنیانگذار ارتش مدرن ایران بوده، بنیانگذار در نیروی دریایی و نیروی هوایی بوده. بله. ایشون نبید رضا شاه هستن، ایشون فرزند محمد رضا شاهی هستن که ارتش تقویت کرد.
بسیار متاسفانه زمانمون تموم شد، حالا ادامه میدیم صحبت رو. سپاسگزارم از مهمانان.